سلام و عصر شما بخیر. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم و تا لحظات بعد خواهید شنید که رئیس جمهور امریکا به روسیه هشدار داده است آمادگی بگیرد. راکت ها می آیند. راکت های جدید و پیشرفته. قبل از این در مسائل داخلی می شنوید که سفیر اتحادیه اروپا در کابل می گوید از عدم ارائه پاسخ طالبان در مورد صلح نگرانی ندارد و تحسن زنان ولایت هرات برای سال. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس جمهور امریکا هشدار داده و گفته روسیه آماده باش، راکت ها پرتاب می شوند. سقوط یک طیاره در الجزایر جان بیش از 250 تن را گرفت. و در خبرهای افغانستان میشنوید که سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان عدم پاسخدهی گروه طالبان به طرح صلح را امیدوار کننده خوانده است. سلام، تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می‌کنیم. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید خاموشی گروه طالبان در برابر پیشنهاد طرح صلح از سوی رئیس جمهور اشرف غنی امیدوار کننده است. پیری مایودون امروز در حاشیه گفتگوی صلح تحت نام فرهنگ افغانستان فرهنگ صلح است به خبرنگاران گفت
The absence of response by the Taliban is not a sign of.
او میگوید عدم پاسخگویی از سوی طالبان به معنی رد نیست. ممکن این نشانه آنهاست که نشانه آن است که آنها مشوره میکنند. از این لحاظ ما در مورد این که تا هنوز طالبان پاسخ ندادند نگران نیستیم. رئیس جمهور اشرف غنی چند پیش در جریان نشست دوم پروسه کابل یک طرح صلح را به طالبان پیشنهاد کرد که در آن گفته شده اگر این گروه دست از جنگ بکشد به عنوان یک جریان سیاسی شناخته خواهند شد. جزئیات تا دقایق دیگر. وزارت دفاع افغانستان میگوید با صلح کنندگان مصالحه و با طرفداران جنگ مبارزه جدی میکنیم. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت
کسایی که میخوان با دولت و مردم خود صلح بکنند روی میز مذاکره بشینند ما از استقبال میکنند، اما کسایی که جنگ را در افغانستان تحمیل میکنند باید بدانند که در جنگ موفق نمیشوند.
وزارت دفاع افغانستان این را در عکس العمل به اظهارات تازه سخنگوی گروه طالبان میگوید که به شبکه تلویزیونی تی‌آر‌تی ترکیه گفته با تجاربی که دارند میتونند جنگ را ادامه دهند. دیوید پارکر لوی سارنوال نیوزیلند امروز اعلان کرد که حکومت کشورش در حال بررسی کشتار غیر نظامیان در جریان یک عملیات نظامی در افغانستان است که در 2010 میلادی نیروهای نیوزیلند هم در آن سهم داشتند. بحث‌ها در مورد این عملیات در 2017 میلادی زمان در میان مردم در نیوزیلند به یک موضوع داغ مبدل شد که دو خبرنگار در کتاب ادعا کردند که در عملیات نظامی که سوی نیروهای آمریکایی، نیوزیلندی و افغان در شمال افغانستان راه اندازی شده بود، 6 غیر نظامی افغان کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع نیوزیلند در پاسخ به این کتاب گفت که تلفات غیر نظامیان در افغانستان ناشی از حمله احتمالی بوده، اما هرگز تخلفی در این راستا را رد کرده است. رئیس جمهور امریکا به روسیه هشدار داده که آماده شود چون راکت ها به سوی رژیم سوریه خواهند آمد. رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز در مورد اظهارات تازه سفیر روسیه در لبنان واکنش نشان داده و در توییترش نوشت روسیه که می خواهد راکت های امریکا را هدف قرار دهد آماده باشد، چون راکت ها می آیند، راکت های جدید و هوشمند. روسیه نباید با ایوان آدم کش با گاز که از کشتن مردم خودش لذت می برد شریک می شد. پیش از این الکساندر زاسپکین سفیر روسیه در لبنان گفته بود اگر امریکا با راکت سوریه را هدف قرار دهد این راکت ها سوی روسیه نابود می شوند. ماریا زخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در عکس العمل به اظهارات تازه رئیس جمهور ترامپ در صفحه فیسبوک خود نوشت راکت های هوشمند باید به سوی تروریست ها پرتاب شوند، نه دولت مشروعی که از چند سال با تروریسم بین المللی در قلمرو خود می جنگد. جزئیات در جریان امین برنامه. سقوط یک تیاره نظامی در الجزایر 257 کشته بر جای گذاشت. تیاره کامل نظامیان بود در نزدیک میدان هوایی بوفریق در شمال الجزایر بر زمین خورد و آتش گرفت. بر اساس گزارش ها بیشتر قربانیان این حادثه سربازان و اعضای خانواده آنها می باشد. بوفریق در 30 کیلومتری الجزایر پایتخت الجزیره پایتخت الجزایر واقع است. تیاره از نوع L-76 بود که در زمان اتحاد شوروی سابق ساخته شده بود. تا هنوز علت سقوط این تیاره روشن نشده و همچنان در اثر سقوط یک هلیکوپتر در شهر خبروفسک که روسیه 6 تن کشته شدند. مقام ها گفتند که این تیاره از نوع می-8 بود که صبح امروز سقوط کرد. شهر خبروفسک در 6200 کیلومتری شرق مسکو در مرز با چین واقع است. تیم های تحقیقاتی خرابی هوا، مشکلات فنی و یا هم غفلت پیلوت را از احتمالات خواندند که باعث سقوط این هلیکوپتر شده است. پایان سرویس خبری.
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. سفیر اتحادیه اروپا در کابل می گوید از عدم راهی پاسخ طالبان در مورد پیشنهاد صلح حکومت افغانستان نگرانی ندارد.
ما به این تأکید کرده ایم که طالبان باید پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را جدی بگیرند و من باید این را یادآور شوم که عدم پاسخ طالبان در مورد به معنای رد نبوده.
وزارت دفاع افغانستان میگوید با مخالفین مصالحه مایل به صلح مصالحه می شود و با طرفداران جنگ مبارزه خواهد شد. تحسن زنان ولایت هرات برای صلح.
زنان و مردان وقتی در کنار یکدیگر از اقوام مختلف در زیر سایه خیمه جمع میشن، این خود نشان دهنده یک نوع تمدن برای آوردن یک نوع شیوه برای آوردن صلح.
نظریات و نگرانی های شما ها را هم می شنویم.
کسایی که در ترکیه 650 نفر بندی شکرا توجه رو می شود و چرا دولت ما توجه رو می کنند، چرا آقای دکتر عبدالله، آقای اشرف خانی یا هیچ از بچه از دل غریب، از بچه غریب و اولاد غریب به بندی سر می بره.
رئیس جمهور امریکا بر روسیه هشدار داده است آماده باشد، راکت ها می رسند. برنامه های هفتواری حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را نیز می شنوید، با ما بانین. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استام. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. سفیر اتحادیه اروپا در کابل گفته که از عدم راهی پاسخ مشخص طالبان در مورد پیشنهاد صلح حکومت افغانستان نگرانی ندارم. پیغی مایودان امروز در حاشیه گفتگوی سل تحت نام فرهنگ افغانستان فرهنگ سل است گفت هرچند روند سل پیچیده است، اما خاموشی طالبا در این مورد اونا را امیدوار ساخته. در این حال عبدالحکیم مجاهد عضو شورای عالی سل افغانستان در حاشیه ای جلسه گفت که در بین رهبرای طالبان مشوره در مورد مذاکرات سل جریان داره و ممکن در زمان مناسب طالبان پاسخ بدن. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید خاموشی طالبان در مورد پیشنهاد صلح افغانستان به معنی آغاز یک تحرک مثبت است. پیری مایدون میگوید که اتحادیه اروپا تلاش دارد تا برای تامین صلح و ثبات دائمی در افغانستان زمینه تفاهم میان اقشار مختلف را فراهم کند تا راه حل معقول برای این مشکل دریافت گردد. و روز چهارشنبه در حاشیه دیالوگ صلح تحت نام فرهنگ افغانستان فرهنگ صلح است گفت تلاش های اخیر در مورد صلح و ایرا امیدوار ساخته است.
ما به این تأکید کرده ایم که طالبان باید پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را جدی بگیرند و من باید این را یادآور شوم که عدم پاسخ طالبان در مورد به معنای رد نبوده و این معنا را هم افاده کرده می تواند که ممکن آنان برای پاسخ میانشان صلاح و مشوره دارند و در مورد پاسخ ندادن آنان زیاد نگران نیستیم.
در این حال سفیر اتحادیه اروپا در جریان سخنانش گفت که برای تامین صلح در افغانستان باید محیط طوری ایجاد شود که در آن نظریات همه مورد احترام قرار گیرد. این دیالوگ در مورد صلح در کابل از سوی اتحادیه اروپا راه اندازی شده بود. محمد شفیق گل‌آقا شیرزایی وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان که یکی از اشتراک کنندگان این دیالوگ بود، روی ایجاد یک شورای بی‌طرف که بتواند نقش مهم در آوردن صلح داشته باشد تاکید کرد. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست دوم پروسه کابل پیشنهاد مذاکرات بدون قید و شرط با طالبان را مطرح کرد، اما تاکنون طالبان مسلح در مورد چیزی نگفتند. با این همه عبدالحکیم مجاهد عضو شورای عالی صلح افغانستان در حاشیه این دیالوگ گفت که میان رهبران طالبان در پیوند با صلح مشوره جریان دارد.
تر اوس پوری طالبان و اسلامی تحریک مشرتابو پدی باندې
در حال حاضر تحریک اسلامی طالبان در مورد پیشنهاد صلح حکومت افغانستان مشوره می کنند و ممکن در یک زمان مناسب پاسخ مثبت داده شود. با در نظر داشت وضعیت کنونی افغانستان، افغانها دیگر از جنگ خسته شدند و امیدواریم که هر چه زودتر طالبان در مورد پیشنهاد صلح حکومت افغانستان پاسخ مثبت بدهند.
آقای مجاهد میگوید شورای عالی صلح افغانستان به شمول اتحادیه اروپا از تلاش‌های تمامی نهادهای داخلی و خارجی برای صلح در این کشور استقبال می‌کند، اما وی تاکید دارد که همه افغان‌ها باید برای تامین صلح در یک موقف واحد قرار بگیرند.
در این حال شنونده عزیز، وزارت دفاع افغانستان گفته با مخالفین مسلح که طرفدار صلح می باشند مصالحه می شود و با کسایی که طرفدار جنگ هستند مبارزه خواهد شد. این در حال است که سخنگوی طالبا در مصاحبه با یکی از تلویزیون های ترکیه گفته که در جنگ تجارب زیاد به دست آوردن و آماده هستند. سالها نی، ده ها سال نی، قرنها به جنگن. بیشتر تا لحظات بعد به شما می گیم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، آل هم توجه کنین به داخترین و بس برانگیزترین خبر روز، البته خبر بین المللی. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ بر روسیه هشدار داده که آمادگی بگیره. راکت ها می آین، راکت های جدید و پیش رفته. آقای ترامپ در یک پیام از طریق تویتر خود گفته که این میزایل ها برای تلافی حمله سلاح کیمیاوی اخیر در سوریه پرتاب خواهد شدن. بیشتر در این مورد از جکفر احمدی مشنوین که می حال در استودیوس.
رئیس جمهور ایالات متحده نوشته که حمله میزایل بالای سوریه ممکن به زودی اتفاق بیفتد. دونالد ترامپ در یک پیام از طریق توییترش به روسیه هشدار داده که آماده شود، زیرا میزایل ها برای تلافی حمله اسلحه کیمیایی این هفته در سوریه در این کشور فرود خواهند آمد. ترامپ اضافه کرده شما نباید شرکای یک حیوان باشید که با استفاده از گاز قتل می کند و از کشتن مردمش لذت می برد. در اینجا هدف ترامپ بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. او اسد را به خاطر حمله مشکوک گاز زهری در شهرک دوما در بیرون از دمشق مقصر دانسته. گروه های امدادرسان و کارمندان بخش اضطراری گفتند که در حمله ششم اپریل ده ها غیر نظامی کشته شدند.
خب جکفر جانی، خبر قبلا در رسانه های بین المللی باز برانگیز شده. چی سبب شد تا آقای ترامپ چنین یک پیام تند و تیز به سوریه و متحدینش بفرسته؟
ترامپ ظاهرا به هشدارهای مقام های نظامی و دیپلمات های روسیه و همچنان ویتوی مسوده قطعنامه پیشنهادی امریکا از سوی روسیه واکنش نشان داده. مقام های روسی گفتند هر گونه میزایل امریکا که بر روسیه شلیک شود سرنگون خواهد شد و دستگاه های پرتاب کننده میزایل هم هدف قرار خواهند گرفت. رئیس جمهور امریکا در ادامه نوشته روسیه آماده شد، زیرا میزایل های قشنگ، جدید و هوشمند می رسند. اما ترامپ ننوشته که آیا هدفش حمله اردوی امریکا بالای سوریه است. یک روز پیش از این پیام تویتری ترامپ، روسیه مصوبه قطعنامه پیشنهادی امریکا در شورای امنیت سازمان ملل را ویتو کرد. در این مصوبه درخواست تشکیل یک گروه برای شناسایی عاملان حمله روز شنبه در منطقه دوما مطرح شده بود.
خب ژکفر جان، آیا روسیه در مورد رسیدن این راکت های قشنگ جدید و هوشمند امریکا تا حالا کدام پاسخ داده، چیزی گفته؟
بله زرگونه جان، وزارت خارجه روسیه گفته که میزایل های هوشمند باید به سوی تروریستان شلیک شوند، نه به طرف یک حکومت مشروعی که به گفته این وزارت سالها علیه تروریسم بین المللی در خاکش مبارزه کرده. ماریا زاخاروفا سخنگوی این وزارت گفته هدف حمله امریکا ممکن است بین بردن شواهد مرتبط با حمله مشکوک کیمیایی باشد که روسیه دست داشتن حکومت سوریه در آن را رد کرده. قانونگذاران روسیه به ایالات متحده هشدار دادند که مسکو حمله هوایی بالای سوریه را یک جنایت جنگی خواهد پنداشت و این کار منجر به درگیری نظامی مستقیم شده می تواند.
خب این هشدار آقای ترامپ به حد مهم و جدی معلوم میشه. آیا میشه این پیام یک اعلان جنگ امریکا در برابر روسیه دانست؟
اعلان جنگ نه تا فعلا، اما هشدار جدی می شود احساسش کرد، زیرا تا حالا پیام زور آزمایی نظامی از دو جانب در برابر همدیگرشان مطرح نشده بود. اگر به قضیه های مانند مسموم شدن سرگی اسکریپال جاسوس سابق دو جانبه روسیه در بریتانیا و همچنان بحران هسته‌ای ایران دیده شوه، امریکا و روسیه همواره با هم برخورد دیپلماتیک داشتند و از قدرت نظامی سخن نگفتند. حالا پس از بحران هسته‌ای کیوبا که در انگام جنگ سرد و دهه 80 میلادی شوروی سابق راکت‌های هسته‌ای‌اش را در کیوبا نصب کرد و واکنش جدی ایالات متحده را به همراه داشت، شاید نخستین بار است که دو کشور باز هم از قدرت نظامی و شاید هم تقابل نظامی حرف می‌زنند. شاید بودیم که در دو جنگ آمریکا، البته افغانستان و عراق، تا 17 سال گذشته روسیه موقف‌گیری نظامی نکرده و حتی در حد حمایت باقی مانده.
با تشکر از شما ژکفر احمدی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
برمیگردیم به مسائل خبری که داخل افغانستان. وزارت دفاع این کشور گفته با مخالفین مسلحی که طرفدار صلح هستند مصالحه میشه و با کسایی که طرفدار جنگ هستند جنگ خود شد. سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع امروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان در میدانهای جنگ برنده هستند. این در حال است که سخنگوی طالبان در مصاحبه با یکی از تلویزیونهای ترکی گفته که در جنگ تجربه زیاده به دست آوردن و آماده هستند سالهای سال بجنگن. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
وزارت دفاع افغانستان در عکس العمل به اظهارات تازه طالبان که گفتند با تجربه که دارند می توانند جنگ را ادامه دهند می گوید که حکومت این کشور دروازه صلح را باز کرده، اما اگر کسی جنگ را ترجیح می دهد با آمادگی کامل در مقابل آنان خواهد جنگید. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر مخالفین مسلح صلح می خواهند حکومت آماده است تا تمامی سهولت ها را برایشان ایجاد کند.
کسایی که میخوان با دولت و مردم خود صلح بکنند روی میز مذاکره بشینند ما از استقبال میکنند، اما کسایی که جنگ را در افغانستان تحمیل میکنند باید بدانند که در جنگ موفق نمیشوند. ما اردوی ملی داریم که در هر جا به خاطر دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور شجاعانه دفاع کرده و دفاع خواهد کرد.
این اظهارات پس از آن مطرح می شود که به تازگی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در مصاحبه با یکی از تلویزیون‌های ترکیه به نام تی‌آر‌تی گفته تجربه که از جنگ با حکومت افغانستان به دست آوردند می توانند که دهها چی حتی قرن‌ها بجنگند. ذبیح‌الله مجاهد در پاسخ به سوال در مورد پیشنهاد اخیر حکومت افغانستان به طالبان در مورد صلح خودداری کرده است، اما یک بار دیگر تاکید کرده که آنان آماده‌اند تا با امریکا آمریکا در مورد صلح گفتگو کنند. این در حالی است که در ماه فوریه سال جاری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد مذاکرات بدون قید و شرط با طالبان را مطرح کرد، اما تاکنون طالبان مسلح در مورد چیزی نگفتند. از سوی دیگر شورای عالی صلح افغانستان یک بار دیگر به مخالفین مسلح صلح را پیشنهاد می کند. احسان طاهری سخنگوی این شورا گفت که این پیشنهاد تنها از حکومت نه بلکه از تمامی افغانا است. بنابراین نیاز است تا طالبان در مورد تصمیم بگیرند.
امروز باز صدا می زنیم سر مخالفین مسلح نظام و طالبان که اگر افغانستان و اگر افغانستان دوست دارند بیاین بر اساس همین پیشنهاد هفت ماده‌ای صلح دولت افغانستان که شورای عالی صلح افغانستان به مسابقه نهاد سومی بین دولت مخالفین مسلح نظام این بستر از بین صحبت و مشوره با ملت بزرگ افغانستان در 4 ماه گذشته توحید کرد و رئیس جمهور و رئیس اجرایی نهایی ساختن و تایید کرد مخالفین مسلح نظام این بستر جواب بدن.
در این حال سالی محمد سالی یکی از اعضای ولی جرگه افغانستان به هر دو طرف درگیر جنگ میگوید که جنگ راه حل نیست.
زمان دو دوارو خواست
من هم از هر دو طرف جنگ و به خصوص امریکا این است که با جنگ این کشور بیشتر تباه می شود. بهترین است که با کشورهای دخیل در جنگ افغانستان به طور مستقیم صحبت شود تا یک راه حل پیدا شود.
حکومت افغانستان در این اواخر پس از ارائه طرح صلح به طالبان تلاشهایش را برای کشانیدن این گروه به میز مذاکره بیشتر ساخته است و این طرح از سوی جامعه جهانی به شمول امریکا مورد تایید و حمایت قرار گرفته است.
گزارش بود از کابل. با مسائل مربوط به سال میمانیم و از کابل میریم به هرات. شماره از فعالین حقوق زن در هرات به کاروان سلطلبانی مردم هلمند پیوستن. ای خانم های هراتی میگن که کوشش دارن از این طریق صدای سال به گوش حکومت افغانستان و مخالفین مسلح دولت برسانن. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات جزئیات دارم.
زنان هرات در زیر چتر خیمه تحصن رفته و صدای صلح سر دادند. عزیزه کریمی سرپرست ریاست امور زنان هرات همراه با شماری از اعضای شورای ولایتی و فعالین حقوق زن با تحصن کنندگان در هرات یک جا شدند. خانم کریمی از گروهای درگیر جنگ در افغانستان میخواهد که به صدای صلح طلبانه مردم افغانستان گوش دهند.
جنگ رای حل نیست و ما در قسمت اتحاد و اتفاق مردم عزیز کشور خود تاکید داریم و می خواهیم افسانی که در قسمت مخالفین کشور هستند و اینا مخالفت دارند با حکومت اینا رو دعوت میکنیم که بیان به حکومت بپیوندند.
این زنان با یک صدا شعار صلح سر می دهند. آنان مطمئنند که این حرکت می تواند زمینه را برای گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و مخالفان دولت هموار سازد. سریا پاکزاد یک از مدافعان حقوق زن و سکینه حسینی نماینده مردم هرات در شورای ولایتی.
ما باورمند به این هستیم که با بلند کردن این صدا و ادامه از این صدا ما بتانیم دولت مردار و همچنان مخالفین حکومت متوجه امر بسازیم که مردم افغانستان از جنگ خسته است.
زنان و مردان وقتی در کنار یکدیگر از اقوام مختلف در زیر سایه خیمه جمع میشن، این خود نشان دهنده یک نوع تمدن برای آوردن یک نوع شیوه برای آوردن صلح.
تقریبا در روز قبل برخی از اقشار مختلف از جمله علمای دین، فعالین مدنی و بزرگان قومی با برپایی خیمه تحصن در مقابل ساختمان ولایت هرات خواهان صلح سرتاسری در افغانستان شدند. برپایی خیمه تحصن در ولایت هرات به حمایت از کاروان صلح طلبانه مردم هلمند صورت گرفته است. مقامات محلی در ولایت هرات از این اقدام استقبال کردند. تحصن کنندگان از حکومت افغانستان و مخالفان مسلح آن خواستند که دست از جنگ بردارند و برای امنیت کامل افغانستان با هم گفتگو کنند. آنان تاکید دارند که تا پایان خیمه تحصن در کنار مردم هلمند خواهند ایستاد و برای صلح در افغانستان دادخواهی خواهند کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک تحقیق تازه بانک انکشاف آسیایی نشان داده که اقتصاد افغانستان در سالهای 2018 و 2019 وضعیت خوب نخواد داشت. یکی چرا و به کدام دلیل؟ از همکارم نظیفه محبوبی مشنوین.
چالش های سیاسی و امنیتی کلانترین معضل که بر بنیاد یافته های بانک انکشاف آسیایی بر رشد اقتصادی در افغانستان تاثیر ناگواری داشته است و این وضعیت در دو سال پیش رو همچنان پابرجا خواهد بود. این بانک میگوید یافته های آنان نشان میدهد که رشد اقتصادی در سال 2017 میلادی در افغانستان پیشرفت چندانی نداشته است. این بانک پیش بینی میکند که عوامل چون ادامه چالش های سیاسی، روندهای انتخابات ولسی جرگه، شوراهای ولسوالی ها و ریاست جمهوری در سال های 2018 و 2019 میلادی و موجودیت خشکسالی هایی که به کاهش تولیدات و محصولات زراعتی این کشور تاثیر منفی به جا خواهد ماند، سبب خواهد شد تا وضعیت اقتصادی افغانستان رشد نکند. دیوید دانیل، یکی از محققان بانک انکشاف آسیایی که این تحقیق را انجام داده است، در این باره گفت:
یکی از عواملی که ما شاهد رشد خوب اقتصادی در دو سال دیگر نخواهیم بود همان چالش های سیاسی است که تأثیر بسیار منفی دارد. تورم در سال 2017 در بلندترین حدش بوده است و پیش بینی می شود که این وضعیت به حالت خودش در دو سال دیگر نیز بر جا بماند.
بر بنیاد این گزارش در سال 2017 میلادی گردآوری عواید داخلی این کشور 2.43 میلیارد دلار بوده است که تقریبا 11.2% بیشتر از سال 2016 را نشان می‌دهد. و اما به گفته بانک انکشاف آسیایی پیشرفتی در این زمینه چندان محسوس نبوده است. هرچند در بخش از این گزارش بودجه 15.6% از تولیدات ناخالص با حفظ ثبات مالی خوب ارزیابی شده است و ما یافته های این بانک تاکید می کند که در کنار ناامنی ها و کشمکش های سیاسی، گسترش هزینه های سکتور امنیتی و انکشافی، موجودیت فساد اداری، بازگشت مهاجران افغان به کشور و نارسایی تقویت حاکمیت قانون از دیگر مواردی بوده که بر رشد اقتصادی در این کشور سایه افکند است. این بانک تاکید می‌ورزد که افغانستان در دو سال دیگر نابسامانی‌های سیاسی بیشتری را تجربه خواهد کرد و کاهش کمک‌های جهانی به این سکتور سبب بطی شدن روند رشد اقتصادی و تجارتی خواهد شد. با این همه، اجمل عبدالرحیم زئی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، بنگرانی ها در پیوند به عدم رشد اقتصادی در دو سال پیش رو چنین پاسخ میدهد:
سه سال گذشته از آدرس وضعیت اقتصادی، اصلاحات مالی و برنفتن عواید ملی افغانستان، سه سال پردستاورد برای حکومت افغانستان بود. سالهای پیش رو 18-19 و دیگه سالها بر اساس همو برنامه های جامع حکومت افغانستان در بخش اصلاحات مالی، بلندرفتن عواید ملی، بهترشان وضعیت سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی خوشبین هستیم که نتایج بهتر و خوبتر خواهیم داشت.
هرچند وزارت مالیه میگوید حکومت افغانستان از آزمون و آن هدفهایی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به حکومت افغانستان تعیین کرده بودند پیروز به در آمده و سالهای پیش رو پیشرفتهای چشمگیر اقتصادی را این کشور شاهد خواهد بود، اما بانک انکشاف آسیایی پیشنهاد میکند که برای نجات از یک بحران اقتصادی حکومت افغانستان باید توجه و تشویق سرمایه گذاری های خصوصی، فراهم سازی زمینه های عملی سازی پروژه های زیر ساختاری، به دست آوردن کمک های بیشتر جهان، توجه به منابع دست نخورده و گسترش اتصال همکاری های منطقه ای را در اولویت های برنامه های دو سالش در نظر گیرد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، احترامات ما را قبول کنم. یک نفر سرباز سوم از فرقه 111، ایماشای ما را چند دفعه خانه تا با تو پرسان کردی قطعی دولت وزیری در جریان گذشتیش میگه به وقت حواله میشه، ولی ماشی بودی مایه نه به 15-16 عمل حواله شد، 16 عمل باز از عمل در دیگه ما در 16 و 17 دیگه ما حواله میشه، همین ما شما به وقت حواله نمیشه. ما فرقه 111 هستیم، در کندوز در وظیفه هستیم، ما شما مشکلات داریم، خانه داریم، اولاد داریم، خازمی خاطر که از یک طرف خدمت است، از یک طرف همین پولی علاوه گیر بیاریم به زن اولاد خود، چی کنیم؟ ما شما به وقت حواله نمیشه. خدا حافظ. سلام علیکم.
سلام علیکم، احمد ضیا احدی هستم از ولسوالی اشکمیش ولایت تخار. در سال 1391 از لیسه تاریخ شهید ولسوالی اشکمیش فارغ گردیدم. تا هنوز شهادتنامه در دست ندارم. با وزارت معارف مراجعه کردم، میگه جدول سال 91 از وزارت معارف با اساس نواقصات و تنبلی کارمندان ریاست معارف تخار مسترد گردیده. بناهن در هر جایی که با وظیفه اقدام میکنم میگه شهادتنامه شما ضروری است اسناد. وقتی که ما پوانتون خواندیم از ما شهادتنامه خواستن، شهادتنامه در دست نداریم. بینن وزارت معارف ما را جواب میگه، ریاست معارف تخار جدول 3 ساله نمرات سال 1391 به وزارت انتقال نمیدهد.
بله سلام علیکم، سیاد خوب بخیر. پیامی دارم از ولایت بغلان این بنده. این کسایی که در ترکیه 650 نفر بندی شکرا توجه رو بشه و چرا دولت ما توجه نمیکنه؟ چرا آقای دکتر عبدالله، آقای اشرفخانی یا هیچ از بچه از دل غریب، از بچه غریب، اولاد غریب به بندی سر میبره؟ هیچ ساگاهی نیست از او بایسته که 100% توجه کنن. در اردو میره بچه غریب کشته میشه، حالا بچه غریب کشته میشه چی در بدره؟ چی خاک بسرید به ترکیه، به ایران، به دیگه؟ خداحافظ.
ساعت 5:30 است. همکارم فرشته نگاه با سرخطه خبرها با شماست.
سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید خاموشی گروه طالبان در برابر پیشنهاد طرح صلح از سوی رئیس جمهور اشرف غنی امیدوار کننده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید با صلح کنندگان مصالحه و با طرفداران جنگ مبارزه جدی می شود. وزارت دفاع افغانستان این را در عکس العمل به اظهارات تازه سخنگوی گروه طالبان میگوید که به شبکه تلویزیونی ترکیه گفته با تجاربی که دارند میتوانند سالها جنگ را ادامه دهند. لوی سارنوال نیوزیلند امروز اعلان کرد که حکومت کشورش در حال بررسی کشتار غیر نظامیان در جریان یک عملیات نظامی در افغانستان است که در 2010 میلادی نیروهای نیوزیلندی در آن سهم داشتند. رئیس جمهور آمریکا به روسیه هشدار داده که آماده شود چون راکت‌ها به سوی رژیم سوریه خواهند آمد. رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز در توییترش نوشت که روسیه نباید با ایوان آدمکش با گاز که از کشتن مردم خودش لذت میبرد شریک باشد. سقوط یک طیاره نظامی در الجزایر 275 کشته بر جا گذاشت. طیاره کامل نظامیان بود در نزدیک میدان هوایی بوفریق در شمال الجزایر بر زمین خورد و آتش گرفت و در اثر سقوط یک هلیکوپتر در روسیه 6 تن کشته شدند. تیم‌های تحقیقاتی خرابی هوا، مشکلات فنی و یا هم غفلت پیلوت را از احتمالات خواندند که باعث سقوط این هلیکوپتر شده است.
شماری از جوانای ولایت کندوز در دشت آبدان ای ولایت گرد هم آمده و به امید رسیدن به سال مشاهیره بهاری را بر راه انداختن. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال همکارم نسیم شفق با چند خبر ورزشی با شماست.
فدراسیون هندبال افغانستان میگوید که تیم هندبال بانوان این کشور در ماه جولای سال جاری میلادی در مسابقات هندبال در پاکستان اشتراک خواهد کرد. یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات تیم‌های شرکت می‌کنند که در مسابقات کشورهای جنوب آسیا خوب درخشیده‌اند. با گفته آقای نیازی، تیم ملی هندبال بانوان افغان برای اشتراک در این مسابقات آمادگی کامل دارد. قرار است فردا مسابقات بایسکل رانی زیر نام گل نارنج در شهر جلال‌آباد راه اندازی شود. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 20 ورزشکار اشتراک خواهند کرد. وی میگوید که هدف از راه اندازی این مسابقات تقویت ورزش بایسکل رانی و تشویق مردم به ورزش می باشد. و در پنجمین مسابقه IPL یا لیگ برتر کرکت هند، تیم چینای سوپر کینگز تیم کلکتا رایدرز را با تفاوت 5 ویکت شکست داد. تیم کلکتا در این بازی با از دست دادن 6 بازیکنش در 20 اوور 203 دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرد. تیم چینای سوپر کینگز در اوور 20 این هدف را به دست آورد و برنده بازی شد. در ادامه این مسابقات قرار است شام امروز تیم راجستان رایلز در برابر تیم دهلی به میدان برود.
شماری از ادیبان و جوانان کندوز در دشت آبدان ای ولایت گرد هم آمدند و به امید رسیدن به صلح مشایره بهاری را راه اندازی کردند. این برنامه به هدف تحکیم وحدت ملی میان اقوام ساکن ای ولایت و رسانیدن پیام صلح به مخالفین مسلح حکومت و جهانیا برگزار شده. این گزارش از کندوز به شما داریم و شنونده عزیز فراموش نکنین که بعد از این گزارش برنامه های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها منتظر شما هستند. ولی حال توجه کنین به گزارش همکار ما اجمل آریان از ولایت کندوز.
فرهنگیان و ادب دوستان کندوز در دشت آبدان این ولایت به هدف رسیدن به صلح مشایره بهاری برپا کردند. شماری از فرهنگیان، ادب دوستان و جوانان کندوز به هدف رسیدن به صلح و تقویت بیشتر روابط میان مردم، به ویژه فرهنگیان و نخبگان، در کوپایه‌های سرسبز دشت آبدان مشایره بهاری برگزار کردند و با برپایی اتن ملی، بازی‌های محلی، نواختن موسیقی محلی و شیرخوانی بهار را جشن گرفتند و همچنین پیام‌های صلح و همبستگی را سر دادند. در این مشایره بهاری کندوزیان و کلای مردم کندوز در ولسی جرگه، برخی از مقام‌های دولتی، شاعران، ادب دوستان، استادان پهنتون، جوانان و دهاتنی از باشندگان این ولایت اشتراک کرده بودند. اشتراک کنندگان این برنامه تای سخنرانی و شیرخانی هایشان نفرت خود را از جنگ و نامنی ابراز داشتند و علاوه بر آن از مخالفان مصالح حکومت خواستند تا در راستای آوردن صلح و ثبات و پایان دادن جنگ در کشور به یک توافق برسند. دکتر فاطمه عزیز نماینده مردم کندوز در ولسی جرگه کشور که در این برنامه فرهنگی حضور داشت در بخشی از صحبت‌های خود چنین گفت:
صدای ما صدای صلح است، صدای ما صدای دوستی است، بازم به میلی عنعنوی مردم شرافتمند و رنجیده کندوز به این دشت آبدان همگی خوش آمدین. برای همگی صلح و موفقیت و سربلندی آرزو دارم و بالاخره دیگه مردم ما را بدبخت نسازه.
با این حال عبدالغفور هوتک، یک تنی از برگزار کنندگان این مشایره، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که این برنامه مشایره را به هدف زنده نگه داشتن مجالس فرهنگی و ادبی مردم کندوز و از سوی دیگر تلاش برای تحکیم وحدت ملی و رساندن پیام صلح به مخالفان مصالح حکومت عنوان کرد.
د افغانستان له ولس سره شریک پیام ده، د افغانستان د ولسونو د اړتیا په اساس
این پیام مشترک مردم افغانستان است. به اساس نیازمندی مردم افغانستان، پیام مراسم امروزی همی است که ما وحدت می خواهیم و از راه وحدت صلح می خواهیم. اگر این دو را به دست آوردیم، انشاءالله بزرگی و عظمتی که در ورق تاریخ 5000 ساله ما نوشته است باز هم شاهد آن خواهد بودیم. در پایان این برنامه فرهنگی، شاعران به زبانهای مختلف اشعارشان را با خوانش گرفتند که بیشتر این اشعار نیز پیام صلح و وحدت و یک پارچگی داشت. غلام حیدر حیدر، یک تن از شاعران مطرح کندوز، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که این گونه برنامه های فرهنگی موجب آشنایی جوانان با فرهنگ و سنت های پیشینه کشور ما می شود و علاوه بر آن احساس همدیگر پذیری را در میان توده های مردم نیز بیشتر مستحکم می سازد.
او دغه استیج د منګه هم په دولت هم د دولت په مخالفین او د دولت په ټول نړیوالو باندې غږ.
از این استیج ما هم به دولت و هم به مخالفان مصالح حکومت و به تمام جهانیان صدا می زنیم که تا برای آوردن صلح پایدار در افغانستان گام های استوار و عملی بردارند. از جانب دیگر گلخان زیارمل، یک تن از شاعران، و نوردین فطرت، یک تن از فرهنگیان کندوز، دیدگاه هایشان را در پیوان به این برنامه فرهنگی چنین بیان داشتند:
خوشبختانه در آغاز سال نو مردم کندوز ملی را برای انداختن که یک نشان دهنده صلح و ثبات در بین مردم افغانستان است و همکاری مردم بیشتر میشه، با هم برابری و برادری و همدلی را دیگه نشان میده به مردم تا در وطن عزیز ما صلح و ثبات بیشتر تامین شه.
مشایره دغه پیام در لوده چه صلح پیام پر ټول زوانان تر ټول افغانستان ته چه دغه مونږه
این مشایره برای تمام مردم افغانستان بخصوص جوانان پیام صلح داشت که ما باید یک جا شویم و از طالبان و مسئولان حکومت بخواهیم که برای صلح تلاش کنند و ما همگی اگر این طرف هستند یا آن طرف پیام صلح داریم. اگر کسی به صلح گردن نمانند، شاید مثل جوانان هلمند، جوانان کندوز هم کمر خود را ببندند و در برابرشان استاد شوند. با گفته شماری از اشتراک کنندگان، برگزاری این چنین برنامه‌های ادبی، فرهنگی و اجتماعی نه تنها باعث تشویق شاعران و نویسندگان این ولایت خواهد شد، بلکه افراد جامعه را نیز با هم نزدیک‌تر می‌سازد. دشت آبدان با داشتن 20 کیلومتر فاصله در قسمت شمال شهر کندز قرار داشته و در فصل بهار یکی از تفریحگاه‌های بزرگ مردم این ولایت شمرده می شود. در روزهای جمعه خانواده ها جهت تفریح برگزاری میله ها و سیل و ساتیری به این دشت می روند و همچنین برخی از نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز در این فصل برنامه های فرهنگی، ادبی و اجتماعیشان را در این دشت سرسبز گوارا برگزار می کنند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندگان عزیز، سلام های ما را بپذیرید. با امید اینکه صحت و سلامت باشید، این برنامه حقوق اساسی و بشری را برایتان تقدیم میکنیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر میشود. در این برنامه میکانیزم های بررسی نقض حقوق بشر در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم و مهمان ما در این برنامه آقای خالد ایثار، معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای سار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
تشکر. خب ایثار صاحب، میشه درباره از میکانیزم های بررسی نقض حقوق بشر صحبت کردیم، میشه فرق بین نقض حقوق بشر و جرم عادی چی است بر ما و شنوندگان توضیح بدین؟
یک تفاوت کوچک بین از اینا وجود داره. نقض حقوق بشر در واقع زمان است که در صورتی که دولت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یکی از حقای شهروندان نقض میکند یا پایمال میکند، ما در واقع میگیم که نقض حقوق بشر صورت گرفته. اما جرم عادی در واقع یک تخطی شهروند عادی از قوانین است و هرگاه یک شهروند عادی جرم مرتکب میشه، ما اینو میگیم خب یک جرم اتفاق افتاده و جرم عادی است.
بله.
اما در صورتی که در پایمال کردن یا پایمال شدن حقای بشری شهروندان به صورت مستقیم و غیر مستقیم دولت نقش می داشته باشه، ما میگیم که در این وضعیت حقوق بشری شهروندان نقض شده.
یعنی
در پایمال شدن حقای شهروندان هرگاه دولت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دخیل بود، ما میگیم که نقض حقوق بشری صورت گرفته.
خب میشه بگوین که دولت چی تعهداتی در مقابل حقای بشری شهروندان سپرده؟
بله، در کل دولت در مقابل حقای بشری 3 نوع تعهد دارد. اول، تعهد به احترام. معنیش است که دولت خود نباید حقای بشری شهروندان را نقض کنه.
بله.
نباید نقض بکنه و خود باید احترام بکنه و خود به صورت مستقیم و غیر مستقیم حقای شهروندان را نقض نکنه و احترام بکنه.
بله.
این تعهد اول دولت است. تعهد دوم دولت، تعهد به حمایت از حقوق بشر است.
بله.
معنیش است که در صورتی که گروه‌های ثالث یعنی خارج از حکومت و دولت حقای شهروندان را نقض میکنه، دولت مجبور مکلف است تا اونها را مورد رسیدگی و پیگیری قرار بده و تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار بده و از قربانیان حمایت بکنه.
بله.
این تعهد به حمایت است.
بله.
اما تعهد سوم هم در مقابل حقوق بشر دولت ها دارن که تعهد به اجراست و معنیش است که باید زمینه ها و پالیسی ها و قانونگذاری را در صحنه حقوق بشر دولت انجام بده و تا حقای بشری شهروندان رعایت شود. یعنی اسناد بین المللی متعددی که در سطح جهان به تصویب رسیده، دولت ها باید اونها را بپذیرن و در محتوای او اسناد در قوانین داخلی خود بگنجانن.
بله.
و استراتژی ها و پالیسی ها و برنامه را طرح بکنه که در شهروندان به همه حقای بشری خود برسند. بنابراین این تعهد سومش است که خیلی ذات مهم است. بنابراین در کل اگر من خلاصه بکنم، دولت 3 نوع تعهد داره. تعهد به احترام است، تعهد به حمایت است و تعهد به اجرای حقوق بشر است.
خب بسیار خوب. به زمانی که حقای بشری شهروندان نقض میشه، کمیسیون مستقل حقوق بشر کدام میکانیزم های را روی دست داره و یا انجام خواهد داد؟
بله، کمیسیون در واقع فلسفه وجودی تشکیلش است که به 3 تا هدف عمده و اساسی برسه. هدف انکشاف حقوق بشر است، هدف حمایت از حقوق بشر و هدف نظارت از وضعیت حقوق بشر است.
بله.
بنابراین به خاطری که به این 3 هدف برسد، بخش‌های متعدد کاری را ایجاد کرده. مثلا ما در کمیسیون در همه دفاتر صحی ولایتی خود بخش حمایت و انکشاف حقوق افراد دارای معلولیت داریم، بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان، به این شکل بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال و نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر داریم. احیانا اگر شهروندان حقوقشان نقض میشه به این بخش ها میتونن مراجعه بکنن و کمیسیون حقوق بشر افغانستان بر اساس قوانین مجبور مکلف است تا شکایت از اینا رو دریافت بکنه و قضایای مورد رسیدگی و پیگیری قرار بده. اما چیزی که به بحث ما خیلی ذات مهم است، در واقع یک معرفی کوتاه میخوایم از بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر داشته باشیم. در کل هرگاه اگر کاتگوری غیر از اطفال، زنا و افراد دارای معلولیت حقایشان نقض میشه به این بخش کمیسیون مراجعه میکنه. بنابراین این بخش مجبور مکلف است تا شکایت شاکیا را دریافت بکنه و مورد رسیدگی قرار بده و حمایت های قانونی خود کمیسیون از افرادی که حقایشان نقض شده بکنه. از طرف دیگر این بخش مجبور مکلف است تا نظارت های از وضعیت حقوق بشر داشته باشد، بخصوص از محلات سلب آزادی.
بله.
بنان هم نظارت انجام میده از وضعیت حقوق بشر و هم در صورتی که شاکی ها شکایت می داشته باشند شکایت از اونا را دریافت میکنه و در عرصه احاده حقوق از اونا کوشش میکنه که به حقای بشری خود
برسه. بسیار خوب. شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب میشه از فعالیت‌های عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر یادآوری شوین که چی فعالیت‌های عمده را در قبال شهروندا انجام میده یا مسئولیت انجامش به عهده‌اش است؟
بله، همونطور که شما گفتین ما در واقع در مورد میکانیزم های بررسی نقص حقوق بشر در کمیسیون بحث میکنیم. من اون بخش های متعددی را که ذکر کردم، در واقع سوال شما مربوط به بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر میشه که
بله.
تا به حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان یک سلسله فعالیت ها و دستاوردهای خوبی در این زمینه داره. مثلا من اگر یاد بکنم از ابتدای تاسیس کمیسیون تا به حال در حدود 6708 نفر زندانی غیر قانونی با مداخله قانونی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رها شدند.
بله.
از طرف دیگه ما تا به حال تانستیم تا 30585 مورد شکایت مبنی بر نقض حقوق بشر ثبت و رسیدگی نماییم. در سال جاری گذشته کار دیگه که ما انجام میدیم نظارت بر تطبیق فرامین عفو و تخفیف مجازات است که در سال گذشته ما تانستیم 10521 دوسیه را مورد بررسی قرار بدیم که از اون میان 10084 قضیه مورد تایید کمیسیون بود، یعنی مشکلات حقوق بشری نداشت، اما 437 قضیه که مشکلات حقوق بشری داشت توسط کمیسیون حقوق بشر افغانستان اینا رد شدن. بنابراین این مجموعه فعالیت‌هایی بود و در واقع شمعی از فعالیت‌هایی بود که ما با شرمندان عزیز خود در میان گذاشتم.
بسیار زود تشکر آقای ایثار از توضیحاتتان برای شنونده. شنونده عزیز، ای بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلامتیتان آرزوی ماست. با امید این که روزهای خوشی داشته باشید، در به این برنامه را می گوشاییم. این هفته در مورد نمایشگاه حرف می زنیم که نمایشگاه چیست و از چی زمان مردم نمایشگاه ها را برگزار می کردن. نمایشگاه در زندگی بشر از کدام جایگاهی برخوردار است؟ مردم در مورد نمایشگاه چی می دانند و چی می گویند؟ چند نوع نمایشگاه وجود دارد؟ این موضوعات شامل برنامه امروز ماست. عزیز، نمایشگاه جایگاهی است که در آن عرضه کنندگان و بازدید کنندگان با هم روبرو می شوند. نمایشگاه یک راه آسان داد و ستد، نوآوری ها، نوآفرینی ها و اختراع هاست. پس بهتر است به چند صدای گوش بدهیم که هر کدام در مورد نمایشگاه از دید خود حرف می زنند.
نام من حنیفه است، رئیسی تخلص میکنم. ما باز نمایشگاه که از کشور ایران ایجاد شده بود، ما رفتیم از نمایشگاه دیدن کردیم. حداقل ما یک بار اگر نمایشگاه در سطح کابل برای انداخته شده بسیار خوب است. اونا میتونن معلومات پیدا بکنن از کشور ما و ما از کشورهای دیگر.
اسم من غزاله بابکر خیل است، باشنده شهر کابل هستم. ما خودم شخصا در پاکستان زندگی کردیم، من تا ما در اونجا نمایشگاه ها را دیدیم، حتی در مکاتب البته که بسیار یعنی نرخ کم میتونن که یعنی توان ادیر داشته باشن بخرن یک چیزی را، اما این متاسفانه که نمیکنند. البته
اسم ما عبدالمجید و تقریبا 45 سال است که من نقاشی میکنم و یکی از استادان هنرستان غلام محمد میمنگی. زمانای تقریبا 50 سال پیش در مناطق جشن، منطقه چمن حضوری که بود، اینجا یک منطقه است که نمایشگاه برگزار میشه. ما و آثارها را که میدیدیم تقریبا سن ما در وقت 7 ساله یا 8 ساله بود. میگفتم کاش که یک روز باشه که ما هم بتانم به می ترتیب نقاشی کنم یا خطاطی کنم. ما فعلا با ارزوی خود رسیدیم.
منصور هستم از ولایت لوگر. در ولایت که زیادتر شهر نشینان زیادتر باشه، اونجا نمایشگاه بودم. در ولایتی که دور افتاده است نمایشگاه برقرار نمیشه.
شما برنامه در امتداد لحظه ها را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
نمایشگاه از مهمترین و مؤثرترین ابزارهای تجارتی در دنیای امروز محسوب می شوند. ویژگی اصلی یک نمایشگاه متمرکز کردن فعالیت‌های اقتصادی در یک محدوده خاص بوده، به طوری که عرضه کنندگان کالا و یا افرادی که علاقمند به انتخاب کالا هستند می توانند از این تمرکز حد اکثر بهره را ببرند. محمد حکیم عادلیار که در بابرشاه سنتر که یکی از مراکز فرهنگی است به حیث مشاور در بخش برگزاری نمایشگاه ها کار می کند، در مورد نمایشگاه و برگزاری آن معلومات داده گفت:
در افغانستان در شهر کابل در زمان قبل از طریق وزارت اتحاد فرهنگ بعضی نمایشگاه ها دایر می شد، در بعضی جاها برای طبقه اونا سوزکور اینا اونم ارزش های خود میاره در اونجا فقط به نمایش میگذاره و از اون طریق شده می تونه که مثلا کسای دیگه که علاقمند است اونا بیای با اینا قراردادها را بسته کنه، مثلا تفاهمات به میان بیای و بعد در قسمت فروشاتش. اما در قسمت بابرشاه سنتر که ما یاد میکنم این طور است که اینجا نمایشگاه رو جوار ما دایر کردیم. نمایشگاه رسما معرفی شد فرضاً برای نمایشگاه بسیار کلان، یک مرکز نمایشگاه در چهارراه شهرآباد خان که در اونجا هر متر مربی از اون با $350 به کرایه ارائه میکنه و مردم میاد اونجا نمایشگاه خود دایر میکنه برای 2 روز، برای 3 روز، برای 4 روز. از 4 روز من فکر نمیکنم که قدر باشه به خاطر از اینکه گران تمام میشه.
نمایشگاه ها انواع مختلف دارند. یکی از مهمترین نمایشگاه ها نمایشگاه های بین المللی و تجارتی است که نمونه آن هر ساله در افغانستان برگزار می شود. نمایشگاه های ملی برای نمایش و توانمندی های بومی یک کشور برگزار می شود. عمرخان مسعودی مشاور فرهنگی یونسکو که قبلا به حیث رئیس موزیم ملی افغانستان کار می کرد درباره انواع نمایشگاه در افغانستان به خصوص نمایشگاه های ملی می گوید:
هدف ما ایجاد نمایشگاه در سطح ملی و بین المللی است. نمایشگاه ملی در سطح کشور در موزیم ملی افغانستان از همون زمان رایج شده است. تاسیس موزیم هر بخش از خود نظر به مو اهداف کاری خود آثار به یا مو محتوای کاری خود به نمایش میگذارن به خاطر معرفی از مو خدمات یا ورسی که در اونجا اینا مصروف خدمت هستن اون را به مردم معرفی میکنن. هدفش ایست که مو فراورده های به خصوص خود در سطح ملی و بین المللی به نمایش بگذارن. خاطرات بزرگ دارم از هر دوره، خصوصا برای ما بسیار ارزش داره که آثار افغانستان به نمایشگاه بین المللی در زمان بابای ملت به بیرون از افغانستان به 4 کشور رفتن و در امریکا، در ایتالیا، در ژاپن و همچنین در پاکستان که هنر و تاریخ ما در سطح بین المللی به معرفی گرفته شد. آثار حفظ شده موزیم ملی افغانستان در جریان جنگ ها برای بار اول در اکتبر 2006 به فرانسه رفت. کسایی که از این نمایشگاه دیدن میکنن یقینا تقریبا 360 درجه در ذهن از این تغییر با وجود می آید. به فرهنگ از این، به هنر از این پی می برند که ارزش های فرهنگی از این فوق العاده بالا بوده که ما به او باید ببالیم.
در افغانستان بیشترین نمایشگاه های صده های گذشته در کنار بندرهای بزرگ یا شهرهای بزرگ که بر سر راه کاروانها جای گرفته بودند برگزار می شدند. جدا از بندر و شهرهای بزرگ در مسیر راه های تجارتی همچون جاده ابریشم که از افغانستان گذر می کرد نیز نمایشگاه برپا می شد. باز هم آقای مسعودی در مورد سابقه نمایشگاه معلومات می دهد.
مفهوم موزیم و نمایشگاه سابقه بسیار دیرینه دارد که از یونان باستان شروع میشه. برای اولین بار مفهوم یا کلمه موزیم هم از همون کلمات لاتین یونان باستان شروع شد. این آثار که در اون زمان جمع‌آوری میشد بعد از این به نمایش گذاشتن از یونان باستان آغاز شده. بعدن به کشورهای دیگه اروپایی خصوصا در قرون وسطا وقتی که این مفکوره وسعت پیدا کرد عام شد استا معمولا اراکین دولتی یا خاندان رویال فامیلی همی آثار متعدد فرنگی را که جمع‌آوری میکرد این در کلیساها جمع‌آوری میشد و قسمن به نمایش گذاشته میشد. اما در قرون جدیده در کشورهای مختلف به نمایش گذاشتن و حفاظت و مراقبت از این آثار جز لاینفک وظایف موزیما را تشکیل میداد.
قابل ذکر است در سالهای اخیر نمایشگاه های متعدد در شهر کابل و شماره از ولایات برگزار گردیده است. نمایشگاه آثار هنری از جمله نمایشگاه‌های دلچسب است که معمولاً در گالری ملی و یا نگارستان ملی برگزار می‌شود. در این رابطه صحبت داریم با یکی از کارمندان گالری ملی که بعد از معرفت در مورد پرسش‌های را مطرح نمودیم.
اسم ما شکریه، کارمند نگارستان ملی بخش ترمیم آثار. بعضی وقت که نمایشگاه گرفته میشه دایر میشه باز مشترک کار میکنم، همکاری میکنم برای مدیریت نمایشگاه ما.
شما میشه بر ما بگوین در بخش نمایشگاه مخصوصا در گالری ملی کدام نوع نمایشگاه ها یعنی برگزار شده معمولا؟
زیادتر خب ما نمایشگاه را میگیریم اینجا دایر میسازیم که آثار نقاشی، آثارهای تاریخی داریم. در پالوی از این وقتا صنایع دستی را میگیریم.
میخواستیم بفهمیم که در نگارستان ملی آیا تو بر شما معلوم است چقدر نمایشگاه ها شاید دایر شده باشه و در این نمایشگاه ها مردم از بیرون هم تانستن اشتراک کنن و چه قسم بوده نمایشگاه؟
ما سابق نمایشگاه می گرفتیم، در سال دو نمایشگاه سه نمایشگاه دایر می شد، چی از خارج می آوردن آثار خود. باز ظرف یک سال با همکاری باغ صلح امید ما تانستیم که 110 نمایشگاه رو بگیریم بعد از یک و نیم سال اخیر از هنرمندان مختلف خصوصا از هنرمندان نوجوان.
مثلا ارزش یک نمایشگاه در چی می باشه؟
خود نمایشگاه ارزشش چیسته که مردم ما به هنر بلدیت پیدا کنه، قدر آثار تاریخی خود بدانن.
و کسی که در یک نمایشگاه میره اشتراک میکنه باید چی نزاکتهایی را در نظر بگیره؟
اولین گپ اینمیسته که باید امرای اثر تماس نگیرن، در جایی که آثار نصب شده سیگریت نکشن.
خانم شکریه، میشه بازم بر ما بگوین که یک نمایشگاه که در گالری برگزار میشه آیا مصارف هم داره؟
بله، چون وقت مصارف از طریق وزارت ما معیام می ساختیم بر هنرمندا. حال به همکاری باغ امید سال کاری از وا مثال مصارفش اصری است و بنر است.
و یک چیز دیگه ای که یک هنرمند مثلا میخواد که آثار شبیه را در نمایشگاه او چگونه میتونه که امی جسارت کنه به اصطلاح یا ای که چگونه میتونه با کی ارتباط بگیره که یک نمایشگاه را راه اندازی کنه؟
او میان در گالری پیشنهاد میکنه که ما یک نمایشگاه میخوایم بگیریم، باز ما مدیر نمایشگاه ماست، امرایشان تماس میگیرن یا امرایشان میان از نزدیک صحبت میکنن میخواین در کدام تاریخ نمایشگاه بگیرن.
و بازم اون نفر خودش مو مصارف باز متحمل میشه یا ای که گالری؟
نه خیر، نه، در وقتی که است در یک و نیم سال و ظرف یک و نیم سال ما خود ما اصریش را یا از طریق وزارت برشان معیا ساختیم یا از طریق باغ امید سال.
شکریه جان، میخواستم امیر بفهمم که در نمایشگاه معمولا شما که زیادتر نمایشگاه ها را که مثلا شاهدش بودین چی نوع اشخاص زیادتر علاقه دارن و میاین از نمایشگاه دیدن میکنن؟
زیادتر علاقه من خود هنرمند هست، خود هنر دوست هست که هنر دوست داشته باشن و هنرمند باشن میاین علاقه مندی را نشان میتن میاین دیدن میکنن.
یعنی جوان ها تفلا؟
جوان ها و تفلا، بعض بلند رتبای ما مثل وزیر صاحب اطلاعات فرهنگ بسیار علاقه مند است، از پیشون خوش هستیم که در نمایشگاه آمده، نمایشگاه را بسیار قدر داده و هنرمندان رو بسیار قدر داده.
از توضیحات خودت یک جهان تشکر، موفق باش.
تشکر از خودتانم.
نگفته نماند برگزاری نمایشگاه فعالیت کاملا تخصصی است که دانش، تجربه و تکنولوژی مناسب خود را می طلبد. خوشحالیم که این اماکن و اماکن دیگر چون بادام باغ کابل و حوزه های در مراکز ولایات برای مردم فراهم شده تا از مناسب ترین امکانات فنی قادر به ارائه خدمات تخصصی به مشتریان خود باشند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
مجروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com